جام تختی اولین حضورش در ردی در واقع بزرگسالان بود که به عنوان قهرمانی رسید. کشتی از باشگاه تهران اومده به تیم ملی رسید، خوشبختانه اینجا هم بد کار نکرد تا فینال و فکر می‌کنم فینال هم مغلوب تجربه الیاس بلک باتوف ازبکستانی شد.
ازبک فکر نمی‌کنم باشه، روس باید باشه.
بله، کشتی روسیالس هست که به حال برای ازبک‌ها کشتی گرفت. می‌خوام کم تجربه بود، وگرنه این کشتی هم هیچ وقت واگذار نمی‌کرد.
بله.
من فکر می‌کنم که استعداد رو ما توی وزن 70 کیلوگرم دیدیم که با توجه به فیزیکی که امیر حسین حسینی داره در آینده در 74 کیلوگرم هم میتونه در تیم ملی در واقع خوش به درخشه، که از خوبای تیم ملی باشه
انشالله.
یک مدال برنز دیگه هم امروز ما در واقع تونستیم به دست بیاریم. اما من فکر میکنم شاید عجیب ترین اتفاق برای علیرضا سلک افتاد در وزن 55 کیلوگرم که 57 کیلوگرم که متاسفانه خیلی زود در دور مسابقات حذف شد. این در وزن 57 کیلوگرم بعد از حسن رحیمی کشتیگیر مطمئنی رو نداشتیم.
بله.
چند سال در مسابقات حضور داشت اما هیچ وقت نتونه که کشتیگیر مطمئنی برای ما باشه. شاید این توقع وجود داشت که علیرضا سلک اینجا خودش رو نشون بده که به هر حال داره در وزن 57 کیلوگرم یک جایگزین برای خود رضا عطری میشه. متاسفانه من فکر می‌کنم شکست ناامید کننده رو داشت و اتفاق خوبی برای ما در وزن اول نبود. اما علی سوادکوی در وزن 79 کیلوگرم دومین برنزه کشورمون بود. علی سوادکوی رو فکر کنم همه در جریانش هستن که برای امیدهای جهان چه اتفاقاتی براش افتاد و چطور مسابقات رو به شکل عجیبی از دست داد. نگمدن پاسپورتش و اتفاقاتی براش رخ داد. امیدهای جهان رو نرفتیم، 9 نفره اونجا حضور داشت. اما من توقع داشتم که توی وزن غیر المپیک به هم سوادکوی بده به نام طلا برسه، هم شایستگیش رو نشون بده و همین که به حال وزن غیر المپیکی میده که در سال المپیک مقداری سبکتر از سایر اوزان هست و فرصت خوبیه برای اینکه بتونه مدال طلا برسه. اما متاسفانه سبکتری
کشتی با قرقیز من دیدم خیلی حیف شد که باخت کشتی.
بله، واقعا نزدیک و خوب کشتی گرفت اما به حال شکست بدی بود برای ما و فکر می‌کنم برای خودش هم شاید در آینده بیشتر حسرت این فرصت رو در واقع بخوره، این بود که از دست داد. چون قهرمانی هست جوری که شاید شما نتونی چند بار دیگه تو مسابقات فرصت حضور رو داشته باشی و این مدال طلا میتونست بهش کمک بکنه که در سال آینده مدعی مسابقات جهانی هم باشه.
به
هر شکل ما امروز با یه طلای نقره و دو برنز عملکرد نسبتا خوبی رو داشتیم. فردا ما 5 تا نماینده دیگه داریم که فکر میکنم شانس های طلامون فردا بیشتر باشن. پرویز آزاده در بوق سنگین داریم که به حال چند باری اومده در قهرمانی آسیا، فکر کنم 2 طلای آسیا رو داره و اینجا میتونه در واقع سومین طلاش رو به دست بیاره. مصطفی حسینی داریم خیلی با تجربه است، وزن 74 کیلوگرم. وزن 74 کیلوگرم برای ما خیلی مهمه، سهمیه‌اش رو نگرفتیم هنوز.
صحبت سهمیه کردیم محسن وظیفه عزیز، میگم یه خبر خوبم پیروز اومد در رابطه با سنگین وزن، مقدار بار روانی کادر فنی رو کمتر کرد، اونم سهمیه که در سنگین وزن به ما اضافه شد.
بله.
ما با فرنگی مساوی کردیم، 3-3 شدیم و حالا برای 3 سهمیه تلاش می‌کنیم در رقابت‌های
آسیایی. دقیقاً همینطور است. بعد فکر می‌کنم مهم‌تر از اون سهمیه که برای گدالله مهدی تعلقی رسید مستم رفتیم روی سکوی.
دقیقاً، آفرین. آره،
در مسابقه قهرمانی آسیا من تو قزاقستان هم حضور داشتم، دیدم که کادر فنیمون واقعا آماده شده بودن که برن روی سکو، اما لحظه آخر در واقع آوردنشون پایین و گفتن که آمریکایی‌ها باید روی سکو قرار بیاره.
حالا
واقعا بدی بود، من خیلی خوشحال شدم که واقعا لقب اقدار رسید با حالا 3-4 ماه در واقع
تأخیر.
حالا امیدواریم که فردا بچه‌ها بتونن تو پیمزه دوم هم برای ما مدال آور باشن. ما قهرمانیمون در آسیا خیلی اتفاق عجیب و در واقع خاصی نیست، ولی فردا ما امیدواریم که حداقل در 74 کیلوگرم مصطفی سیخانی مطمئن نشون بده و حالا بعد از 2-3 سال که به تیم ملی برگشته نشون بده که در گزینشی هم میتونن کادر فنی بهش در واقع اعتماد بکنن. ما الان بزرگترین مشکلمون همین هست که بتونیم در اوزان که نتونستیم سهمیه رو بگیریم کشتیگیرامون رو شناسایی بکنیم. امروز امیرحسین مقصودی شکست بدی خورد جلوی بازجرنگ، فکر کنم مقداری معادلات این وضع رو پیچیده کرد، اما امیدوارم حالا فردا مصطفی حسینی خان مقداری بهتر کار بکنه. حالا مشابه گلش طلا گرفتمون در 97 کیلوگرم، ولی اونم یک داستانی داره. به حال محمد حسین محمدیان رو داریم اونجا که خیلی خوب کشتی گرفته.
عسکری محمدیان پدر بزرگوارم مدال‌آورشون هم گفته که محمد حسین اسبشو زین کرده برای مدال المپیک.
بله.
و محسن وظیفه عزیز، خدا رو شکر مسابقات از ووهان چین به بیشکک رفت، به ازبکستان و قزاقستان نرفت که اونجا کارمون خیلی سخت‌تر می‌شد.
بله، به حال قزاق و ازبک مدعی بودن و تو بعضی از اوزان هم سهمیه نگرفته بودن در کشتی آزاد به خصوص، همیشه هم اونجا ما به لحاظ داوری اینا مشکل
می‌خوریم. بله بله.
خوشبختانه حالا میزبانی به قرقیزستان
تا دولت‌الله خانوف باشه همیشه به مشکل می‌خوریم.
بله همینطوره. تو قرقیزستان هم اوضاع خیلی برای ما به نظرم فرق نخواهد کرد. شاید یه مقدار شاید بهتر شود ولی بیشکک هم رفتن یه مقداری سخت هست. همین بله. که به حال آسیای میانه رو کلا ما با هم دیگه در واقع همکاری میکنن
بستن دیگه با هم دیگه
اونجا. بله هوای هم دیگه رو خواهند داشت. حالا امیدواریم یه ما بیشتر نمونده به این مسابقات این یک ماه رو آرامش در اردوی تیم ملی برقرار باشه و هر دو تا تیم با قدرت برن و
انشاءالله
سنگنه در همین آسیایی
به امید خدا. خیلی متشکرم محسن وظیفه عزیز، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم از شما.
خداحافظ. خب در رابطه با رقابت کشتی صحبت کردیم، رقابت کشتی آزاد که پنج وزن دومش فردا برگزار خواهد شد، اما در رابطه با ژیمناستیک هم یه خبر خیلی مهم خدمتتون بگم که سعیدرضا کیخا ملی پوش ژیمناستیک ایران که به فینال خرک حلقه این رقابت رو صعود کرده بود تونست به مدال نقره این مسابقه دست پیدا بکنه که اتفاق بسیار خوبی برای کاروان ژیمناستیک ما محسوب میشه. از بحث کشتی و ژیمناستیک که بخوایم فاصله بگیریم، باید این خبر هم خدمتتون بگم که رقابت لیگ برتر والیبالمون هم فردا یک شنبه قراره که برگزار بشه و هفته ششم دور برگشت مسابقات هست با عنوان جام سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی. اسامی داوران هم اعلام شده. شهداب یزد با شهرداری ارومیه رو آقایان وحید پورکاشیان و مرتضی علایی قضاوت می‌کنند. در تهران سالن ساپکو پیکان و کاله مازندران میتونه رقابت بسیار مهمی رو با هم برگزار بکنن که ابراهیم فیروزی و مرداد شوشتری هن مابقی مسابقات تیترال. خدمتون بگم که راهیاب ملل مریوان با سپاهان، شهروند عراق با خاتم اردکان و شهرداری ورامین صدرنشین با سایپای تهران دیدار میکنن. شهرداری ورامین سایپا یه نکته داره، تن اولین شکست شهرداری ورامین رو همین سایپا رقم زد. خب شبتون بخیر باشه. ساعت 19:38 دقیقه است. شما همچنان ورزش ایران رو از رادیو ایران به صورت زنده شنونده هستید. خب علاقمندان میدونن دیروز انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شد و تا این لحظه که بنده خدمتتون هستم خیلی از حوزه‌های انتخابیه تکلیف در واقع نماینده های جدید خودشون رو مشخص شده دیدند و معلوم شد که چه عزیزانی به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کردند و از سال آینده باید روی صندلی‌های قانون‌گذاری بنشینن و انجام وظیفه کنن. در رابطه با همین موضوع یکی از چهره‌های گوش‌شکسته و ورزشی کشورمون که سابقه حضور در مجلس شورای اسلامی رو هم داشتن پشت خط ارتباطی برنامه هستن که شخصا ارادت و علاقه خاصی هم بهشون دارم. جناب دکتر امیررضا خادم، سلام، شب بخیر. آقای خادم شبتون بخیر. بسیار خب، ظاهرا ارتباط ما با آقای امیررضا خادم قطع شده. من در رابطه با بحث انتخابات مجلس هم خدمتتون بگم که داشتیم تک و توک چهره های ورزشی که شرکت کردن در انتخابات مجلس که خب دیروز انجام شد و از این فرصت هم استفاده بکنم در رابطه با بحث هایی که حالا این روزها مطرح هست برای برگزاری مسابقات، از آقای دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان هم نقل قولی رو تقدیم حضورتون بکنم که آقای دکتر گفتن حفظ سلامت ورزشکاران اولویت ماست و مطمئنن برای حفظ سلامت ورزشکاران جلسات متعددی رو برگزار میکنه با فدراسیون پزشکی ورزشی تا مشکلی به وجود نیاد. لیست تیم ملی بسکتبالمون هم برای بازی با قطر امروز اعلام شده که ما 3 تا تغییر داریم نسبت به بازی اولمون. محمد جان ارتباط برقرار شده، بسیار خوب. آقای دکتر امیررضا خادم سلام، شبتون بخیر.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. البته صدای شما خیلی ضعیف من دارم.
حتما دوستان تقویت بکنید. الان بهتره؟
حالا دیگه سعی می‌کنیم بگم بهتره.
متشکرم. آقای دکتر امیررضا خادم عزیز، انتخابات مجلس شورای اسلامی دیروز برگزار شد و خب خیلی از استانها و شهرستانها تکلیف نماینده های جدید خودشون رو شناختند. شما در مجلس شورای اسلامی حضور داشتید به عنوان یک چهره ورزشی و مطمئنن اولین سوالی که به ذهن بنده خطور میکنه که از شما بپرسم اینه که آیا قانونگذاری در مجلس در بحث ورزش لزوماً باید ورزشی‌ها حضور داشته باشن، حضور پررنگ، یا خیر نماینده‌هایی که غیر ورزشی هم هستن با کسب مشاوره ها و مشورت ها از اهالی ورزش میتونن این کار رو انجام بدن؟
خدمت شما عرض کنم که خب این بستگی به شکل تشکیل نهار قانونگذار به نوعی بستگی به اون داره.
بله،
چون به هر حال ما در کشورهای مختلف نوعی مختلفش داریم. مثلا در کشور پیشرفته از اونجایی که نماینده مجلس این امکان و شرایط در اطراف خودش به صورت جدی و خیلی ملموس وجود داره که زمانی که میخواد نسبت به یک قانون و یک لایحه یا طرح یا هر چیزی در مجلس مطرح میشه که بعد نهایتا میخواد تبدیل به قانون بشه، میخواد رأی بده و اظهار نظر بکنه، این فرد در کنار خودش یک تیم کارشناسی در اون زمینه مرتبط داره.
بله.
حالا هم خدمتشون امکانات مالی و هم معنوی مورد نیاز برای جذب این افراد کارشناس و افراد به این شکل رو داره و خواسته نخواسته به هر حال از سطح آگاهی بیشتری برخوردار میشه برای اعلام نظر در مورد اون موضوع خاص. به علاوه اینه که خب در کشور گوناگون ما این نکته رو هم داریم که نماینده جایگاهی ملی داره، نه منطقه‌ای و خدمت حوزه‌ای.
بله،
ولی خب در کشور ما به این شکل نیست. هم در مورد اولش کارشناسان زمینه‌های مختلف در کنار نمایندگان 290 نماینده ما نیستن و اونها در همون رشته و زمینه‌ای که خودشون تبحر دارن و سررشته دارن و تخصص دارن بیشتر میتونن اعلام نظر بکنن. توی بقیه موضوعات واسه شنیده از دیگران هست که تصمیم گیری میشه و برای همین هم میبینیم که خیلی از قوانین ما در کوتاه مدت جابجا میشه یا نحوه اجراش با مشکل روبرو میشه یا به نوعی تبصره های بوم میکنه و موضوعات از این نوع. و نکته دیگه دوم هم این که خب به هر حال نماینده ها درگیر حوزه انتخاباتی توی خودشون هستن و بیشتر به دنبال مسائل منطقه‌ای و حوزه‌ای و موارد مثل این هستن. خب طبیعتا وقتی که درگیر اونجا باشن کمتر میتونن خیلی عمیق مسائل تخصصی رو ورود بکنن و مورد بررسی قرار بدن. من در جمله این عرضم اینه که نهایتا میخوام بگم که بهتر به نظر من در کشور ما و با توجه به ساختار و چارچوب نظام قانونگذار ما اینه که در رشته های مختلف، زمین های مختلف اجتماعی، ما افراد متخصصی در اون زمینه رو در خانه ملت و جایی که به هر حال کانون قانونگذاری هست داشته باشیم.
بله. آقای دکتر خادم، شما هم معاون حقوقی و پارلمانی وزیر ورزش بودید و هم در مجلس شورای اسلامی حضور داشتید. معمولا نماینده‌ای که عضو فدراسیون ورزش مجلس میشن با چه رزومه‌ای حضور پیدا میکنن؟ چون فکر میکنم فقط یک مسئولیت نیست، همزمان در چند فراکسیون مسئولیت دارن، درسته؟
بله، فراکسیون حالت غیر رسمی داره. کمیسیون ها هست که رسمیت دارن و به هر حال موضوعات تخصصی در اونها مطرح میشه. فراکسیون ها بر اساس خدمت شما عرض کنم که علایق نمایندگان یه عده در یه موضوع خاص دور هم جمع میشن و
در این حال در اکثر مواقع گاهی تاثیرگذارتر از کمیسیون مربوطه هم هستن. اینو باید مطرح کرد. ولی حالا مشخصا در خصوص ورزش باید عرض بکنم که عمدتا به خاطر اینه که ورزش یه جایگاه اجتماعی وسیع داره و در حال اقشار به خصوص جوان در آن فعالن، نمایندگان علاقه‌مندن که در این فراکسیون حضور داشته باشن که به نوعی پاسخگو حوزه انتخابی خودشون در جوانان و ورزشکاران و علاقه‌مندان به این زمینه در حوزه انتخاباتی خودشون باشن. خیلی در فراکسیون حضور معنی داری ندارن، فقط این بیشتر وجهه منطقه‌ای و محلی داره.
بله. و آقای دکتر، به عنوان سال پایانی، شما در مجلس حضور داشتید به عنوان یک آدم ورزشی، وقتی که حالا یک مورد و مسئله رو می‌خواستید به قانون تبدیل بکنید، متقاعد کردن افرادی که در اون فراکسیون یا کمیسیون هستند و مثل شما ورزشی نیستند کار سختیه، درسته؟
سخت‌ترش اینه که ورزش تو اولویت‌ها نیست.
نیست.
یعنی حوزه فرهنگ، حالا نه الزاماً ورزش، هنرم به همین شکل، و مباحث فرهنگی به نوعی باید تمام مسائل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و نمیدونم کارگری و کشاورزی و حقوقی و همه چیز تموم بشه، بعد دیگه نوبت حوزه فرهنگ بشه. حالا تو فرهنگ هم باز، حالا توی فرهنگ حوزه ورزش مقدار بیشتر دیده میشه، ولی خب به هر حال کلن حوزه فرهنگ یه مقدار حوزه مظلوم‌تریه و ورزش هم به هر حال در این قالب هست.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر امیررضا خادم عزیز، اینکه در این گفتگو شرکت کردید. ممنونم، شبتون بخیر، خداحافظ. خب در این دقایقی که زمان داریم تا پایان برنامه، اشاره هم بکنیم به نتایج فوتبال در نقاط مختلف اروپا. به نتایج مهم هم اشاره بکنم. در رقابت لیگ برتر جزیره ساعتی پیش، رقابت و در واقع شهرآورد حساس لندن در ورزشگاه اختصاصی چلسی یعنی استنفورد بریج برگزار شد. اولیویر ژیرو و مارکوس آلونسو ابتدا 2-0 چلسی رو پیش انداختن، اما با گل به خودی آنتونیو رودریگه که دقیقه 89 زده شد، نهایتاً بازی چلسی تاتنهام 2-1 به سود چلسی به پایان رسید. در لیگ برتر جزیره تا دقیقه 60 کریستال پالاس 1-0 از نیوکاسل پیشه، برنلی بورنموث 1-0 برنلی جلوه، شفیل یونایتد و برایتون 1-1 مساوی هستن و ساوثهامپتون با 1 گل از استون ویلا پیش هست. امشب از ساعت 9 شب فراموش نکنید که بازی حساس تیم‌های سوم و دوم جدول لستر سیتی و منچستر سیتی برگزار خواهد شد. در لالیگا اسپانیا هم بارسلونا تا دقیقه 52 از میهمان خودش ایبار 3-0 پیش هست. قبل از آغاز دیدار بارسلونا، سلتا ویگو موفق شد با یک گل لگانس رو شکست بده. امشب در چارچوب رقابت‌های لیگای اسپانیا از ساعت 11:30 شب لوانته میزبان تیم فوتبال رئال مادرید خواهد بود. اما در سری آ ایتالیا یک مسابقه برگزار شد. از ساعت 17:30 دقیقه بولونیا و اودینزه به مساف هم رفتن که این مسابقه در پایان 1-1 به تساوی انجامید. از ساعت 20:30 دقیقه، کمتر از یک ساعت دیگه، جدال تیم‌های اسپال، تیم قره جدولی اسپال با یوونتوس بالانشین برگزار خواهد شد. و از ساعت 23:15 دقیقه به وقت تهران، فیورنتینا باید به مساف با تیم آس میلان بره. در رقابت‌های بوندسلیگا آلمان هم تا دقیقه 85 گلادباخ با یک گل از هافنهایم پیش هست. وردر برمن و دورتموند بازیشون 2-0 به سود میهمان یعنی دورتموند در جریان، هرتا برلین شکست سنگین 5-0 رو مقابل کن داره تجربه میکنه و فرایبورگ هم با دو گل از دوسلدورف عقب. جدال شالکه و لایپزیگ هم از ساعت 9 امشب یعنی همزمان با دیدار حساس لیگ برتر جزیره یعنی لستر سیتی و منچستر سیتی برگزار خواهد شد. در رقابت‌های لیگ ستارگان قطر ام سلال و اسد 2-2 مساوی کردند. اسدی که حتماً شنیدید بغداد بونیجاو در رقابت‌های آسیایی دیگه در اختیار حداقل تا 2 ماه در اختیار نخواهد داشت. از دوهیل و الوکری قطر هم تا دقیقه 20 بازیشون 0-0 مساوی هست. در رقابت‌های لیگ سوپرلیگ ترکیه هم از ساعت 8:30 امشب به وقت تهران جدال بسیار مهم بشیکتاش و تیم دوم جدول این ترابزونسپور برگزار خواهد شد. ساعت 1 بامداد امروز شنبه رقابت‌های لیگ برتر پرتغال هم آغاز شد. آوس در خونه خودش 2-0 نتیجه را به ویتوریا گیمارش واگذار کرد. امشب هم رقابت‌ها ادامه پیدا می‌کنه. ساعت 21:30 به وقت تهران توندلا با ریو آوه دیدار خواهد کرد و ساعت 12 امشب بلننزس به مساف با تیم ماریتیمو میره. از لو شامپیونه فرانسه هم بشنوید که رقابت‌هاش از 8 شب یعنی 10 دقیقه دیگه آغاز میشه با جدال مارسی و نانت. بعد از جدال مارسی و نانت از ساعت 10:30 شب به وقت تهران 4 مسابقه همزمان داریم: استراسبورگ با آمیان، آنژه با مونپلیه، دیژون با موناکو و لیل با تولوز. مابقی مسابقات رو انجام خواهند داد در چارچوب رقابت‌های لیگ 1 فرانسه. اما انگلیس غیر از برگزاری رقابت‌های لیگ برتر جزیره، رقابت‌های چمپیونشیپ هم با حرارت خاص، یعنی رقابت‌های دسته پایین‌تر، دسته یک انگلیس در حال برگزاری هست. بازی اول از ساعت 16 آغاز شد که برندفورد و بلکبرن در یک بازی پرگل و 4-2 2-2 مساوی کردند. تا دقیقه 61 بریستول سیتی با 2 گل از وست برومویچ عقب هست. ناتیکام فارست و کوینز پارک رنجرز و لیدز و ریدینگ هم 0-0 مساوی هستند. پرستون با 1 گل فعلا مغلوب هال سیتی شده و چارتون هم موفق نشده لوتون قره جدولی رو شکست بده و فعلا بازیشون در زمین چارتون 1-1 مساویه. بیرمنگام شفیلد ونزدی هم 2-2 مساوی هستن. و خبر آخرین بخشمون در رابطه با نامه هوادار 10 ساله منچستر یونایتد به یورگن کلوپ هست که گله کرده از کلوپ و گفته که شما همش بازیاتون رو با لیورپول میبرید و این باعث میشه که با اختلاف زیاد از تیم محبوب من یعنی منچستر یونایتد قهرمان مسابقات بشید. کلوپ هم پاسخ داده و گفته که از نامه‌ای که برای من نوشتی ممنونم ولی نمیتونم درخواست اجابت بکنم و طبیعتاً ما تلاش میکنیم برای قلب میلیون‌ها هوادار لیورپولی. خیلی متشکرم از همراهیتون با ورزش ایران شنبه شب رادیو ایران. تا فردا بعد از خبر ساعت 19 خانم ها و آقایان خداحافظ.
فروشگاه رفاه از نگاه مشتریان
دو تا سه روز رو برای حراجشون اعلام کردن که ما میایم بخریم.
هر چی که بخوای اینجا هست.
فکر می‌کنم 6 روزی که فروشگاه رفاه تخفیف گذاشته.
برنج، روغن، گوشت.
ما دارم حراجشون برای خرید کردن و
28 بهمن تا 3 اسفند فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
زندگی باید پر از قشنگی باشه، خوبه که لباسات رنگی رنگی باشه، لکه ها باید سریع و کامل باشه، اگه که شوینده رنگی شوی تاب شه، با رنگی شوی تاب رنگ قاطی نمیشه، هیچی مثل تاب به این تابی نمیشه.
تاپ فکر کنیم با تاپ بشوییم. جشنواره بزرگ بیسکویت جوین آغاز شد. هر دو هفته 7 جایزه 70 میلیون ریالی برای شرکت در قرعه کشی. کد محصول را به سامانه 5210 پیامک کنید تا برنده خوش شانس بیسکویت جوین باشید. بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
سلام اوسا.
به سلام آقا.
یه زحمت بکش ماشینمو سرویس کن، یه بار بهم خورده دارم میرم بندر، بی زحمت فیلتراشم عوض کن.
همین ها، تا شما یه سیگار بکشی ترتیبشو دادم.
اوسا من لب سیگار نمیزنم، سلامتیم برام مهمه، میخوام نفسم چاق باشه.
ها پس واسه همین خوب موندی. حالا بگو چه فیلتری بندازم.
فیلتر سرکان دیگه، سلامتی ماشین اینم هم برام مهمه، میخوام نفس ماشینم هم چاق باشه.
پس واسه همین خوب مونده.
فیلتر سرکان، هوادار ماشین.
بعضی وقت آدم ممکنه بی جون ده. بله دیگه، پس بهتره که همیشه جون اضافه همراهش باشه. جون من و شما نداره، اصلش یه غذای جون داره که چون بادم جون آنتی اکسیدان داره، پیری با شما کاری نداره. خوراک بادم جون چین چین، یه غذای جون دار.
راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
رضی بالذل من کشف سره لغیره،
آن کس که راز خود را به غیر بگوید به ذلت و رسوایی خود راضی شده است. حجت الاسلام سرلک.
یک توصیه است مخصوصا در زمانه ما که این وسائل ارتباط جمعی فراوان شدند و فراوان هستند، که مواظبت خودمون رو بیشتر کنیم. امیرالمومنین فرمود آدمهایی که اسرار خودشون رو، رازهای خودشون رو با غیر مطرح میکنند، با غریبه در میون میگذارند، حالا جو زده میشن، چهار تا تایید از طرف مقابل میشنوند، یه چهار تا دلسوزی از طرف او احساس میکنند، به ناگاه سفره دل خودشون رو پیش هر کس و ناکسی پهن میکنند. امیرالمومنین فرماد این آدمها بدونید کسانی هستند که با دست خودشون تیشه به ریشهشون زدند. این آدمها راضی شدند به رسوایی خودشون. نباید این سر و راز خودمون رو پیش هر کس و ناکسی بگوییم، آن راز که با غیر نگفتیم و نگوییم، با دوست بگوییم که او محرم راز است و خدا حبیب ماست، خدا دوست ماست. و کسانی که آزموده شده اند واقعا در این مسئله رازداری خیلی باید مواظب باشیم، هم خودمون رازدار باشیم، هم رازمون رو پیش هر کسی نگوییم. رازی که با آبروی ما کار داره، رازی که با شخصیت ما کار داره، رازی که پنهان بودنش امکان یک زندگی خوب رو به ما میده. و البته همینجا هم بگیم هر چیز رو هم با راز اشتباه نگیریم. بعضی از مسائل هست اصلا راز نیست، اصلا سری نیست، منتها بعضی از آدم‌ها به خاطر اینکه یک هویت‌هایی برای خودشون شکل بدن اسم اون رو میگذارن راز. مثلا فرض کنید اینکه فلان وسیله رو خریده یا نخریده. این حالا معمولا رو در شرایط استثنایی رو کار نداریم، معمولا این راز نیست، فلان چه میدونم موفقیت به دست آمده یا نیامده. وقت اینا رو هم به اسم اینکه چشممون نزنن گاهی اوقات اسم راز روش میگذاریم و بعد پنهانکاری میکنیم، خودسانسوری میکنیم، این حسابش جداست. اگر یه چیزی حقیقتاً راز بود، رازهای اعتقادی، رازهای امنیتی، رازهای اخلاقی، رازهای خانوادگی، اینها رو امیرالمومنین فرماید با غیر در میون نگذارید و برای اونها چیزی برملا نکنید، که اگر چنین کردید دیگه رسوایی چیزیست که خودتون عملاً بهش دامن زدید. خدا به حق محمد و آل محمد ستاری خودش رو از ما نگیره و ما رو در رازداری سر دیگران و سر خودمون موفق بدارد انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.
هرچند که حال تو شود زار و پریش، پیش همه پرده بر مدار از دل ریش. آن کس که به غیر راز خود را گوید، بیهوده رضا دهد به رسوایی خیش.